با شهید حمید باکری، هم شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان خاتمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
عصرتون بخیر و شادی دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت امواج شبه رو بشنوید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه خوش آمدید. برنامه امواج شبه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه تخصصی رسانه و تحلیل و بررسی شیوه ها و فنون رسانه های بیگانه از پشت پرده عمل کرده اون رسانه ها بگه و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913 4744، همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید به ما منتقل کنید. همینطور شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35 در اختیار شما عزیزان هست تا اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید با اعلام نظر در محتوای برنامه مشارکت کنید، خیلی ساده به 30,000-10,35 پیامک بزنید. اما آنچه امروز در این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبه بررسی می‌کنیم، از حمایت تا استرداد، وقتی رسانه‌های بیگانه به دنبال الگوسازی برای مخاطبان خود هستند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اشتراقی و همیشه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایش شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد جلیلی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، شما هم خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای اشراقی عزیز، جناب دکتر داوودی بزرگوار و شنوندگان فهیم و عزیز رادیو گفتگو و برنامه امواج شبه در خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما نیز. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبه را میشنوید.
تأثیر گذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرمشه.
خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت و شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر شما هموطنان گرامی بخیر. انشاءالله که طاعت و عبادات شما مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و انشاءالله از این ماه مبارک رمضان بتونیم استفاده کنیم برای برداشت بیشتر از برکت بیشتر. ممنونم که همچنان همراه امواج شبه هستید. یک شنبه موضوعی رو با شما باز کردیم و نوید این رو دادیم که این موضوع با توجه به اهمیتی که داره و انعکاسی که در رسانه‌ها همچنان طبق پیش‌بینی که حالا بزرگترهای ما در رسانه داشتن ادامه خواهد داشت که تا امروز هم ادامه داشته و قطعا جلوتر هم که بریم ابعاد پیچیده‌تری از اون شاید باز بشه، موضوع گفتگوی جنجالی قرن در مقابل آقای زلنسکی، کسی نشست که میگفت من سلطان معاملات قرنم و دست نشانده خودش روبروش این رو ثابت کرد که چطور برخورد میکنن در معاملاتشون. بخشی رو در پیش درآمد اگر هفته در واقع همراه ما بوده باشی در یک شنبه خدمت شما عرض کردم، مواردی از کلیدواژه‌ها برجسته شده و همچنان برجسته مونده، به عنوان پیش درآمد کوتاه خدمت شما تقدیم میکنم و موضوع رو به اشتراک میذارم با عزیزان حاضر در پخش رادیو گفتگو. دو مورد از آنچه که همچنان برجسته مانده در رسانه‌ها و شاید در پشت پرده رسانه‌ها کلیدواژه‌ای است که در اون گفتگو مطرح میشه. یک، آمریکایی که مدعی اینه که من به شما پول دادم و الان باید در ازای پول سرزمین به من بدهی، و آقای زلنسکی که در پس این گفتگو همه رسانه ها اشاره میکنن که اصلا دست نشانده فرایندهایی است که از طریق سرویس های جاسوسی در رسانه تبلیغ شد و نهایتا به مسند ریاست جمهوری رسید. موضوع دیگری که در رسانه ها برجسته است ایجاد دوگانه هایی این هست که آمریکا اصلا با روسیه صحبت کرده و اصلا اوکراین این وسط عددی نیست، از قبل هم قرار بر این بوده که به واسطه در واقع جنگ اوکراین روسیه ضعیف بشه معامله بکنه، اروپا ضعیف بشه نتونه معامله بکنه. و چیز دیگری که در پس پرده رسانه‌های بیگانه سعی میکنن خیلی روش کار بکنن، تو این هفته هم چند موردی رو بنده ملاحظه کردم، قرینه ایجاد کردن بین آن گفتگویی است که آمریکا نشست مقابل روسیه با آن گفتگویی که در حواشی جنگ جهانی آمریکا نشست، انگلیس نشست و روسیه نشست به اسم کنفرانس تهران، و در هر دو مورد هیچ خبری از کسی که حالا به طور رسمی متولی اون سرزمین بود نبود. تا همینجا اکتفا میکنم و در خلال گفتگو کلیدواژه دیگر اضافه میکنم به بحث اون. اما اجازه میخوام یک سوال بپرسم از جناب دکتر علیزاده داوودی پیرامون آنچه که خیلی داره انگار تاریخ رو تکرار میکنه. آمریکایی‌ها همیشه برخوردشون به دست نشانده‌هاشون آیا همین بوده؟ آیا تفرقه بنداز و حکومت کنه انگلیسی سنتی که تعبیر میشد به شیعه دعوادرستگان شیعه انگلیسی، اسلام آمریکایی، سیاست آمریکایی، ارتباطی با زلنسکی پیدا میکنه الان یا خیر؟
اختیار دارین در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که ببینید موضوعی که اتفاق افتاد راجع به نشست زلنسکی و ترامپ چهار تا بچه خیلی مهم داشت که این چهار تا بچهش رو من به ترتیب اولویت رسانه‌ای عرض میکنن و اینکه حالا سوالی که شما فرمودید آیا شدنیست یا نه اون میشه نتیجه یا این عرایضی که انشالله خواهم گفت. بخش اول ماجرا برمیگرده به رفتاری که اروپایی ها با این واقعه داشتند که تبلورش رو ما معمولا در بی بی سی میبینیم. حالا با بی بی سی ورد الان کاری نداریم، میریم سراغ بی بی سی فارسی. بی بی سی فارسی دوتا نمایه رو خیلی برجسته کرد. نمایه اول محکومیت تاریخی در واقع رفتارهایی است که در مقابل امریکا صورت میگیره. یعنی اینجا چون ضدیت انگلستان با روسیه و چین برجسته هست، برای همین بی بی سی فارسی استفاده میکنه از این سگانه و مواجهه با امریکا رو، هر کسی که در خط امریکا نباشه رو نهایتا محکوم به زوال میداند رو اینجا به تصویر میکشه. اما یه نکته ای رو بی بی سی میاد در کنار این روش تاکید میکنه و اون همینه که امریکایی ها تهشون همینن. این عبارت رو بیان نمیکنه، این عبارت رو با تکرار مشاجره در واقع تو برنامه های مختلفش میاد روش کار میکنه. بی بی سی فارسی دو تا صحنه رو خیلی روش کار کرد. یکی اونجاییه که ترامپ داره عتاب و عقاب میکنه به زلنسکی، یکی اونجایی که خبرنگار ازش میپرسید که تو مایی کچهوار نداری که بپوشی بیایی. تحقیر رو داره میذاره کنارش که مخاطب به این جنبندی برسه که بستن با آمریکا تهش اینه، بهتره که شما بیاید سمت اروپا. این بیاید سمت اروپا رو کی میگه؟ اون موقعی که زلنسکی از کاخ سفید میاد بیرون و میره سمت
فرانسه
و
اسپانیا و لهستان.
بنابراین بی بی سی فارسی روی این دو مفهوم داره کار میکنه که با آمریکا نجنگید، اما اگر خواستید بجنگید بدون تهش اینه، در مقابلش اگر با اروپا باشی همیشه میتونی تثبیت شده باشی، ثابت باشی. اما بالاخره از اونجایی که بی بی سی یه گام پایین تر از بالاخره سی ان ان و فاکس نیوز خودش رو تعریف میکنه به نسبت رفتاری که امریکا با امریکا داره، هم از این طرف متد داره درست میکنه برای مخاطب فارسی، هم از اون طرف داره راهکار میده برای اینکه شما با امریکا مشکل خوردید در آغوش اروپا میتونید در واقع بیارامید. بی بی سی فارسی رو این محور خیلی کار کرد.
یعنی اساسا بناش اینه که شکاف بین اروپا و آمریکا رو تشدید و برجسته کنه.
بناش اینه که به شما بگه که انتخاب کن تحقیر یا عزت. تحقیر رو به رابطه با آمریکایی‌ها نسبت میده، عزت رو به رابطه با اروپایی‌ها نسبت میده. در حالی که برای اولیه فکت میاره، برای دومیه هیچ نشانه‌ای نمیاره. برای همین مخاطب رو معلق نگه میداره. مخاطبی که معلق نگه داشته باشه قاعدتاً میتونه 1001 حدس بزنه غیر از تحقیر، چون حدس تحقیر دیگه حدس نیست، سند اثبات شده یه تصویری است که نشون داده شده. این نکته اولی که شما میبینید توش کار میکنه. محور دوم، در حالی که داره دعوای با زلنسکی رو در آمریکا نشون میده، این کارو کجا میکنه؟ این کارو اینترنشنال خیلی روش مانور میده. اما جالبه مانوری که اینترنشنال میده برگردان یا برگرفته شده از محورهایی است که بی بی سی داره روش کار میکنه. در حالی که امریکا داره زلنسکی رو تحقیر میکنه، چارلز در انگلستان به همراه همسرش داره
خورما میذاره،
داره آماده میکنه شهر رو برای ورود به ماه رمضان. ببینید این خیلی مهمه. پس دیدید بهتون گفتیم که بودن با آمریکایی‌ها یعنی تحقیر، بودن با اروپایی‌ها یعنی عزت. ببین تحقیر یعنی که اون داره اتهام قاب میکنه به زلنسکی، عزت یعنی که ببین ما در انگلستان داریم در واقع کرامت میدیم و ماه رمضان رو برای مسلمان‌ها گرامی میداریم. خود چارلز با دستان خودش
انبور داشت، البته
حالا بالاخره انبور تو دستش بود،
باشه دست بود،
آره خسته خورما در میاره، نون پنیر میگیره، بالاخره ببینید چقدر عزت میدن. پس داره اینترنشنال داره چیکار میکنه؟ داره اون مکمل ها سندهایی رو که تکمیل کنه اون تحقیره و تکمیل کنه این عزتی رو که داره حالا بی بی سی میسازه رو میاره به مخاطب نشون میده و بعد نهایتا هم یه چراغونی نشون میدن و یه مراسم آذین بندی و خلاصه دست و سوت و کف و هورا شروع میکنن به مثلا ورود به ماه مبارک و امتدادش. بعد چارلز ولکن معامله هم نیست دیگه، میدونید که همینجوری داره کمک میکنه که ماه مبارک، یا صادق خان شهردار رو نمیدونم،
حتی یه سوال پرسید چون تو رستوران هندیه، اصلا خود این برشی تو رستوران هندی باید اتفاق بیفته.
علتش اینه که اثبات کنه که همچنان هند مستعمره انگلستان است. ببینید اینها بی حساب و کتاب مهندسی نمیکنه.
پس اون جمله که میگه این خرمه ها واقعیه هم
دقیقاً، یعنی اما واقعی در انگلستانه اما در رستوران هندیه. شما تهش برای ما رستوران دارید، شما تهش برای ما تأمین کننده اید. تأمین کننده عبارت استعماریه دیگه،
که ولی با اروپا هستی حالت خوبه،
ولی چون اینجا هستی ببین چقدر خوشحالی، ببین چقدر کرامت داری، ببین چقدر عزت داری. این عبارتهایی که به ذهن مخاطب در لایه دوم خیلی سریع و تثبیت شده متبادر میکنه. من حالا یه سوم که من سریع عرض کنم، میرسیم به حوزه شبکه‌هایی مثل من و تو در کنار در واقع رادیو فردا. این دوتا نسبتاً توی این مورد که دارم عرض میکنم شبیه به هم عمل کردن. عمدتاً رسانه‌ها به ورود و جلسه پرداختند، در حالی که شبکه من و تو و رادیو فردا که خب می‌دونید رادیو فردا تیره امریکایی داره، من و تو تیره انگلیسی داره، آمدن به بعد از زلنسکی در واقع پرداختند. به بعد از زلنسکی میاد پرداخته میشه. سمت رادیو فردا میاد اون فرایندی رو که زلنسکی از ترامپ داره خداحافظی میکنه رو روش خیلی تمرکز میکنه، که تهش چی بگه؟ که تهش برگرده بگه ببینید اگر قرار باشه که با آمریکا نبندید، آمریکا نمیذاره تو با جای دیگه ای هم ببندی. اما کلید واژه‌ای رو که اینجا استفاده میکنه، کلید واژه تحت عنوان صلح. یعنی رادیو فردا روی کلمه ترامپ میخواهد صلح در منطقه ایجاد کند به بعدش موکول میکنه. مرتب میگه زلنسکی نمیخواد، اما رو صلح داره کار میکنه. شبکه من و تو مرتب رو این عبارت کار میکنه که ترامپ از آن داره که زلنسکی دنبال جنگ همش. هر دو طرف یک مفهوم رو دارن منتقل میکنن، اما یک طرف چون امریکاییه داره سمت صلح میگیره، یک طرف چون اروپاییه داره سمت در واقع جنگ طلب بودن زلنسکی رو میگیره. نکته یه ظریفی که اینجا توی هر دوتای اینها جفتشون به نقطه اشتراک رسیدن این بود که امریکایی ها با روس ها به توافق رسیدند که سر زلنسکی رو بزنن. اینجا داره پاس میده. به چی داره پاس میده؟ وارد مرحله چهارم میکنه این ماجرا رو که مجدداً بی بی سی فارسی روش برنامه ریزی میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که اساساً روسیه متحدین خودش رو هم در مقابل امریکا میفروشه. ببینید اینو بی بی سی ورد نمیگه، اینو بی بی سی فارسی برای مخاطب فارسی داره میگه، که خب رابطه ایران و روسیه رو همه میدونن که رابطه راهبردیه. این پیام رو وقتی داره میگه، یعنی از الان داره اون آجر وسط خلاصه معامله رو داره لق میکنه که همه به این جنبندی برسن و در این نگرانی قرار بگیرن که نکنه روس‌ها سر ایران با امریکایی‌ها معامله کنن.
خیلی این شایعه را چرخوندن، خیلی چرخوندن.
این کار بی بی سی فارسیه
که اساساً اوکراین پوششه بعد ایرانه.
این کار بی بی سی فارسیه، دقیق بی بی سی فارسی رو این داره کار میکنه. چرا این اتفاق بیفته؟ خب قاعدتاً مدل ایران، مدل روسیه خب متفاوت از مدل امریکاست. اما مخاطب وقتی که برسه به این نقطه، حالا یه ویدئو رو اینها شروع کردن به شدت چرخوندن. یکی از مسئولین سابق چند سال پیش نشسته یه حرفی رو راجع به روسا زده، اینو شروع کردن حالا اینا هم بی بی سی داره کار میکنه، مستند کردن به این رو گذاشتن کنار اون. از همین الان فاتحه رابطه ایران و روسیه رو شروع کردن بخوندن. بنابراین بی بی سی فارسی اینجا میاد با بی بی سی ورد و سی ان ان یه خط رو با هم میرن و اون خط اینه: جهان دو قطبی امریکایی روسی. یعنی برگشتیم به همون دوران جنگ سرد. دو قطب داره دنیا و هیچ کس دیگه هم نمیتونه این وسط قطب بندی رو ایجاد بکنه. برای همینه که فاکس نیوز یه مطلب میزنه، بی بی سی فارسی این رو شروع میکنه روش کار کردن که زلنسکی میخواهد که در جنگ جهانی سوم نقش آفرینی فعال داشته باشد. جنگ جهانی سوم اینا میدونید ادبیات دیگه. خب از این طرف هم بی بی سی داره راجع به روسا حرف میزنه. در مجموع مخاطب فارسی زبان به این نتیجه میرسه که ما اساسا در این دنیای جایی برای ارزندام، روسا ما رو فروختن تموم شد و رفت. این یعنی میدونید نگاه به شرق رو مجددن منقطع، برگردیم به نگاه به غرب. این فرایندی بود که در این چهار گام فعلا در استپ اول اینها دنبال کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. چرا آقای دکتر جلیلی، با توجه به اینکه قطعا شما هم نکات رو رصد کردید، بخشش رو هم من خوندم، خیلی از اروپایی ها تلاش کردند چیزی که در مقابل رسانه ها اتفاق افتاده رو در رسانه ها برجسته کنند. آنچه که در جلوی رسانه ها بود، آداب معاشرت با رسانه های سنتی مراعات نشد. یعنی با همون ادبیاتی که ترامپ جلوی رسانه های سنتی میشینه حرف میزنه، حرف نزد. انگار که یه صفحه لایو در اینستاگرام باز کردن، دو نفرم دارن خیلی طبیعی، همه چیز واقعی 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 اتفاق میفته، گفتگو میکنن. از اون طرف اروپایی‌ها خیلی تلاش کردن از طریق مصاحبه با رسانه های سنتی این رو بپوشونن که همچنان آنچه که شبکه‌های اجتماعی میگوید و ترامپ بهش اقبال داره مطرح نیست، همچنان رسانه‌های سنتی در اروپا مرجع هستن و راهبری میکنن پیام رو. فکر میکنید این تقابل در رسانه‌ها برای مخاطب موافق آمریکا، انگلیس و اروپا چه تغییراتی رو ایجاد میکنه در ذهنیتش نسبت به اروپا، آمریکا و انگلیس؟
متشکرم. من بهره‌مند شدم از فرمایشات جناب دکتر داوودی عزیز. آره به نظر شریفتون من با یک سوال شروع میکنم. چه چیزی در رفتار زلنسکی و وضعیتی که برای اوکراین رخ داد در این چند سال تفاوت کرده؟ به نظر شما چه چیزی
دیگه به قول رسانه کوچلوارش هم که هنوز نمیپوشه؟
هیچ چیزی تفاوت نکرد. زلنسکی بلکه به لحاظ شخصیت سیاسی از اون وضعیت سلبریتگون تبدیل شده به یک قهرمان ساخته شده توسط رسانه ها و پای همه اون حرف هایی که گفتند باش موند. چه چیزی در رفتار زلنسکی تغییر کرده که مستحق چنین تحقیری جلوی رسانه ها باشه؟ هیچ چیزی. اما یک چیزی پشت صحنه تغییر کرده. روز اولی که روسیه تصمیم گرفت برای دفاع از مسکو در برابر تهدید بالقوه ناتو و از بین رفتن پیمانی که در دهه 90 منعقد کرده بودند بین اوکراین، امریکا و روسیه حمله بکنه،
اقدام ویژه نظامی یادم
اسمش، بله تجاوز کرد، به معنی واقعی تجاوز کرد به خاک اوکراین، با اینکه حالا سالیان قبل خاک خود روسیه محسوب میشد. اما اتفاقی که افتاد این بود، روز اولی که این اتفاق حادث شد اروپایی ها احساس خطر کردند و امریکایی ها مترصد ایجاد وضعیتی شدند برای اینکه به بازپسگیری یک سری امتیازات از طرف روسی، از طرف اوکراینی و از طرف اروپایی برسند. خط لوله معروفی که خط لوله گاز بود رو متوجه شدید که بعدها مشخص شد که یا انگلستان یا امریکا اون رو منفجر کرد. سود اقتصادی که امریکایی ها از وقوع جنگ بردند از این مسئله در برابر جلب حمایت اروپایی ها بسیار بالا بود. گازشون رو مجبور شدن که به کشورهایی روی بیارند که برای اینکه از روسیه مجبور نباشند به اون وضعیتی که به اصطلاح زمستان سخت نامیده میشد دوچار بشن، تهیه بکنند. تبادلات تجاری به خصوص در اروپای شمالی و به خصوص نزدیکترین کشور به این وضعیت که آلمان باشه بسیار تغییر کرد. توازن منافع انرژی در اروپا تغییر کرد، ولی منفعتش رو بسیاری از کمپانی‌های امریکایی بردن. از اون سمت ماجرا، چه زمانی ترامپ آمده و بعد از بایدن به این قول که بایدن یک فرد احمقه و زیر بار تمامی مطالبات تو که زلنسکی و نماینده دیکتاتور، خیلی جالبه، نماینده دیکتاتور مردم اوکراین هستی، رفته، این بود که او برای پرداخت 350 میلیارد دلار پول به اوکراین تضمینی نگرفته و من تضمین میخوام و این تضمین باید با اعطای معادن اصلی اوکراین، به حق استفاده از معادن اصلی اوکراین تا حد 500 میلیارد دلار برای امریکایی ها باشه. و اصلا زلنسکی برای چی اومده بود به اروپا؟ برای اینکه تغییری در نظر ترامپ ایجاد بکنه یا برای اینکه معاهده‌ای که برای بازپس دادن آن میزان پولی که اینها گفتن ما از طریق تسلیحات و فروش تسلیحات به اوکراین دادیم بخواد این رو جبران بکنه؟ که بعدش هم دیدید که گفتن که ما برای چی با زلنسکی اینطور برخورد کردیم؟ چون طلبکارانه با ما حرف زد. طلبکارانه در برابر چه اتفاقی؟ شما به او قول داده بودید که اگر حادثه‌ای بخواد در عضویت اوکراین به ناتوی اروپایی امریکایی حادث بشه، همه جوره از اوکراین حمایت میکنید و روسیه کشور متخاصمی است که عضو یعنی شریک تجاری امنیتی سیاسی اروپا امریکا محسوب نمیشه. ولی خروجی این حادثه از 2018 به بعد چی شد؟ جلوی همه دوربین ها خیلی جالب بود که خبرنگارهایی که وابسته به روسیه بودن حق حضور داشتن، خبرنگارهای مخالف حق حضور نداشتن.
اصلا بیشترین استقبال رسمی رو در رسانه رسمی روسیه داشت، خود آقای پوتین چه وزیر امور خارجه.
من میخوام مخاطب رو به این وجه توجه بدم، فارغ از همه اون چیزهایی که رسانه های فارسی زبان تلاش میکنند از این وضعیت اسفناک عهد شکنانه ای که اروپایی ها و امریکایی ها با هم دچار شدند، امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با اوکراینی‌ها دچار شدند و در آخر قصه همون کشوری که تخریبش می‌کردند به عنوان متجاوز معرفیش می‌کردند یک قدرت واقعی قابل پذیرش غیر